بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ترتیب بحث اینطور شد که ما ابتدا این بحث رو مطرح کردیم که آیا ادله حجیت امارات شامل فرض تعارض می شود یا خیر. خب این بحث رو تمام کردیم و نتیجه این شد که بله، ادله حجیت شامل فرض تعارض میشه. ما چه در ادله لفظی چه ادله غیر لفظی، این شامل حجیت شأنیه این امارات هست و ما در باب امارات نمیخوایم بگیم بالفعل هر دو حجیت دارند. یک حجیت لولایی، یعنی هر کدام با قطع نظر از دیگری حجیت دارن و نمیشه ملتزم شد به این که بگیم آقا ادله حجیت میگوید که اونجایی که تعارض نیست حجیت داره، خصوصا با توجه به این که ما اخبار علاجیه رو داریم. اخبار علاجیه فرضش جاییست که تو خود روایات آمده که اگر دو خبر با یک دیگر تعارض کردن، خب چطور میشه بگیم ادله حجیت شامل نمیشه اما اخبار علاجیه رو بهش ملتزم بشی؟ طبق قاعده اولیه داریم، طبق قاعده اولیه باید مفروض بگیریم حجیت رو. اگر شما، حالا همین رو دیروز هم عرض کردیم، شما وقتی میخواید بگید یتساقطان، که یتساقطان معنا داره جایی که حجیت رو ما بپذیریم، بلا اگر بگیم از اولی حجیت نداره، شما یک خبر ضعیف وقتی اعتبار نداره، یک خبر بس تعارض هم نباشه، میگید این خبر ضعیف یتساقط، تساقط معنا نداره. این یتساقطان بعد از این است که اینها حجیت داشته باشند. همین قاعده اولیه را میخوایم بگیم. عرض کردم این چهار احتمال، تساقط، توقف، تخییر، احتیاط، مفروض اولیش یا به عنوان اصل موضوعیش این است که این حجیت دارن، اون تا حجیت شأنیه، حجیت لولاییه. اگر بگیم از اول ادله حجیت شامل نمیشه، اصلا دیگه نوبت به این که قاعده اولی چیه نمیرسه و هاکذا نوبت به این که قاعده ثانویه چیه به اونم نوبت نمیرسه. حالا اجازه بدید ما بحث رو دنبال کنیم. این ترتیب بحث، پس اولین بحثه، بعد حالا باید بیاییم ببینیم که خب حالا این که ادله حجیت شامل میشه، اینجا قاعده اولی در تعارض چیه؟ خب باز در این قسمت دوم ما باید اول کلام شیخ رو در رسائل ذکر بکنیم، کلام آخوند رو هم ذکر کنیم، بعد از کلمات این دو بزرگوار کلام مرحوم محقق نایینی و محقق اصفهانی علیهم الرحمه رو مطرح بکنیم تا روشن میشه قاعده اولیه چیه. مرحوم شیخ در رسائل بعد از اون اشکالی که بر مرحوم مجاهد میگیرن، میگن حالا اینکه روشن شد که لا فرق بین این که دلیل حجیت اجماع باشه یا دلیل حجیت عمومات و اطلاقات ادله باشه، حالا که این روشن شد ما اصل قاعده رو یا اصل اولی رو روی دو مبنا باید بررسی کنیم، یکی مبنای سببیت، دوم مبنای طریقیت. رو مبنای سببیت، حالا من نتیجه رو اول عرض بکنم، رو مبنای سببیت می‌فرمان دو خبر متعارض کل حکمین المتعارض متزاحمین میشه، دو خبر متعارض کل واجبین المتزاحمین میشه و باید قاعده تزاحم رو جاری کرد. اما روی طریقیت، رو طریقیت در ابتدای بحث میگن مسئله تساقط، در انتها میگن یجب الحکم به توقف، بعد این توقف رو بر میگردونن به تساقط، کما این که تخییر رو هم بر میگردونن به تساقط. این اصل ادعای مرحوم شیخه. حالا ببینید چه بیانی دارن اینجا. خوب روی این نکات دقت بفرمایید که بعداً کلام مرحوم آخوند رو بخواییم بگیم کاملا ناظر به کلام مرحوم شیخه، کلمات دیگران هم همینطور. عرض می شود که می فرماین روی قول به سببیت، اولین مطلبی که دارن می فرماین این وجوب الاخذ به احد المتعارضین فی الجمله، اینی که یکی از این دوتا فی الجمله باید اخذ بشه. حالا این فی الجمله نسبت به همون نفی ثالثه. در باب تعارض این که باید احدهما اجمالا اخذ بشه، این روی دلیل عقله. در باب امتثال می فرماین که ما وقتی به عقل مراجعه می کنیم، عقل در باب امتثال دو چیز میگه. یک، میگوید هر تکلیفی منوط به قدرته، منوط به امکان تحقق اون متعلق در عالم خارجه. و دو، حالا طبق تعبیری که مرحوم شیخ داره، میفرماید زائد بر این رو هم قائل نیست عقل، اضافه بر این رو قائل نیست. در توضیح باز میگوین که خب الان هر تکلیفی منوط به قدرته، هر تکلیفی منوط است به این که مکلف قادر باشه بر انجامش. این که الان در متعارضان ما میگیم آقا احدهما فی الجمله، نمیم از راه ادله لفظی استفاده کنیم، بگیم ادله حجیت، میگه یکی از این دوتا اجمالا حجیت داره، چون ادله لفظی نسبتش به این دوتا علی‌السویه است. بحث ادله لفظی نیست اینجا. اینجا مسئله این است که عقل یک حکمی داره به عنوان شرطیت قدرت در امتثال. این یک، ما رو مبنای سببیت که میگیم هر اماره ایجاد مصلحت در معدای خودش میکنه، هر اماره سبب حدوث مصلحت در معدای خودشه. این دو، حالا اینجا اگر ما این اماره رو آوردیم، قدرت بر آوردن دیگری نداریم. اگر اون اماره رو ایجاد کردیم، قدرت بر آوردن این اماره اولی نداریم. در نتیجه ما قدرت داریم بر یکی غیر معین، یکی از این دوتا را به نحو غیر معین ما قدرت بر انجامش داریم. خب پس روی این قاعده عقلی که ما میگیم قدرت در امتثال معتبره و رو مبنای سببیت که هر کدامی که از این اماره‌ها سبب ایجاد مصلحت در معدا شدن، و حالا که ما قدرت بر یکی داریم، این احد و همای غیر معین را ادله لفظیه حجیت به ما نمیگه. این احد و همای غیر معین رو قاعده سببیت میگه، روی مبنای سببیته. این در نتیجه رو مبنای سببیت این دوتا اماره کل واجبین متزاحمین میشه. اگر اهم و مهم نبود تخییره، اگر احد و هما اهم بود اون اهم رو ما باید عکس کنیم. اما عمده مسئله طریقیته. در باب طریقیت که میگن ظاهر ادله حجیت اخبار و امارات هم طریقیت، اول طریقیت رو معنا میکنن. طریقیت یعنی چی؟ میفرمند به معنا ان الشارع لا از الواقع و امر به توسل الى الواقع من هذا الطریق. شارع واقع رو ملاحظه میکند یک، و میگه از راه این اخبار یا امارات به واقع برسید. چرا؟ چون غالبا اینها شما رو به واقع میرسونه. لقلبت الایصال الى الواقع. اون وقت میفرماین که رو مبنای طریقیه که شارع طریق را، شارع واقع را در نظر میگیره، رو مبنای سببیت ما کاری به واقع نداریم. میگم آقا این اماره سبب محدوث مصلحت در معداست، کاری به واقع نداریم. اما رو مبنای طریقیت همه نگاه به واقع است. واقع چون یکی از این دوتا بیشتر نیست دیگه. این که میگه نماز جمعه واجب و میگه نماز جمعه حرام، در واقع یا وجوبه یا حرمته. ما علم داریم به کذب احد هما، علم داریم به این که یکی از اینها طریق است واقعا و دیگری طریق نیست واقعا. در نتیجه ما علم داریم به این که احد و هما عنوان طریق رو داره، هر دو طریق به واقع نیست. باز اینجا یه اشاره می کنه مرحوم شیخ، می فرماید در باب تزاهم اگر اونجا فرض کنیم مکلف قدرت بر امتثال هر دو داره، میگیم هر دو رو باید انجام بده. اگه فرض کردیم مسلمه این، من تا اونجا میگیم حالا فرض این است که قدرت بر امتثال هر دو نداره. در باب تعارض اگر فرض بشود قدرت بر اتیان هر دو، باز میگیم نه لزومی نداره، نه تنها لزومی نداره، نباید، چون یکی از اینا مطابقه با واقعه. در باب تعارض احدهما طریقون و مطابقون للواقع، دیگری طریقیت و مطابقیت با واقع نداره. چی؟ نه احتیاطم شما، احتیاطم به این معناست که یک راهی به واقع رو درک کنید، نه اینکه بگید به این دوتا عمل کردیم ما. البته بعضی از مواردی هم که اصلا تضاد یا تناقضی که نمیشه، یه مواردی هم که تضاد نباشه اونجا از باب احتیاط باز نمیشه که به عمل به این دوتا شده. یه دلیل میگه وجوب، یه دلیل میگه استحباب، و احتیاط مطابقه با وجوبه. بذارید من این مطلب شیخ رو تمام بکنم، اجازه بفرمایید. پس ببینید شیخ تا اینجا که میرسه میفرماید که بنابر طریقیت مصلحت در یکی از این دوتاست، بنابر سببیت مصلحت در هر دو بود. اینا فرقای طریقیت و سببیته. بنابر مبنای سببیت هر دو اماره مصلحت دارن، اما رو مبنای طریقیت یکی مصلحت داره. حالا گاهی تعبیر میکنه مرحوم شیخ به مصلحت در سلوک رو مبنای معروف خودش، گاهی قدم میگن نه همین طریقیت مصلحت داره، همون حرف مشهور. وقتی ملاک مصلحت در این دوتا یکیش مصلحت داره، پس در خبران متعارضان ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم که آقا هر دو مطرحه، احد و همای غیر معین برای ما مطرحه. حالا که احد و همای غیر معین مطرحه، عرض میشهد میفرماد یتجه الحکم به توقف. خب چون نمیدونیم کدوم طریقه، بالاخره آیا این اماره، این خبر طریقه یا اون خبر طریقه، ما میدونیم یکی از این دوتا طریقه، کدام طریقه نمیدونیم، لذا میفرمان باید توقف کنیم. خب اینجا رو عبارت شیخ رو دقت کنیم، میفرمان وقتی میگیم توقف به این معناست که شیئا من هما لیس طریقا فی معدا به خصوصه، بین خصوص نمیتونیم بگیم این طریقه به معدای خودش، و بین خصوص نمیتونیم بگیم او طریقه. مراد از توقف اینه. وقتی نتونستیم بگیم بین خصوص کدام طریقه، باید رجوع کنیم به اصول عملیه. باز اگر اصل مطابق نداشته باشه، اگر یکی از این دوتا یک مرجعی داشته باشه که مطابق با اصل باشه، خب اون مرجعش میشه. اما اگر کاملا متکافع باشن و هیچ مرجعی نداشته باشن، ایشون میفرماد باید توقف کرد. بله؟ نه، اینجا تعبیر ترجیح کرده. حالا اینجا تعبیر ترجیح کرده. بله بله، عرض میکنم که خب ببینید، عرض کردم در اول بحث قبل از این که کلام سید مجاهد و اینها رو شروع کنه، اونجا مسئله تساقط رو مطرح کرده شد. اینجا میفرماد یتجه الحکم به توقف، توقف رو هم میگه نبگیم این طریقه، نبگیم اون طریقه، رجوع بکنیم به اصل عملی. باز دو مرتبه میفرماد فیت سابقان من حیث و جواز العمل به کل من هما، از این که ما بگیم به هر کدام به خصوص باید عمل بکنیم، تساقط میکنه. لعدم کونه ما طریقه. از بفرمایید کما چیا؟ میدونم بله، اونجا که تکافه باشه، اونجا که لم یکن اصلون یعنی متکافهان شدن، میفرماید تساقط. کما ان تخییر مرجع او الی تساقط من حیث وجوب العمل، میگن تخییرم بازگشت به تساقط از حیث وجوب العمله. خب اینجا بحث اینه که اولا نظر شیخ چی شد در اینجا روی مبنای طریقیت شیخ قائل به تساقط هست یا قائل به توقف است؟ چی؟ اول بحثش میگیشه. بله بله، در اون چاپ قدیمی که ما داریم از اینجا شروع میکنه، الاصل و فی المتکافئین التساقط. بله؟ نه خیر نداره املا، املا هم نداره. ببینید شما ببین الاصل و فل متکافئین ات تصاعد و فرضه هما که هنلم یکونا اولن اولن نخیر که هنلم یکونا من الاول اولن نه اولا آقا جون من اولا نیست نخیر الاصل و فل نه آقا جان اجزه فرمایید آقا این چاپی که ما داریم و ما از روشم تدریس هم کردیم و اینا اولنه الاصل و فی المتکافئین آقا بله میگه کعلم یکو آقا جان آقا کعلم یکونا اولا یعنی من الاول خیلی خوب دیگه بعد از اولا اولا داره آقا بخونی اولا نداره بعد از تساقط نداره آقا جان آقا نه ثم لازم اجزه فرمایی دقت کنید آقا شما ما هستیم و عبارت شه من دیروز شما عرض کردم اینقدر خودتون رو تسلیم شروح نکنید واقع مسئله همین حالا ثم لازم بعد عدم تساقط ببینید ایشون میگه که ما قائل به اینیم تساقط ثم لازم بعد عدم تساقط الاحتیاط او تخییر او توقف و رجوع الی الاصل المطابق لعهده ما دون المخالف لهما باز میگه لعنه ما انه تساقط حالا عبارتی که دارم این طور حالا چرا؟ یعنی کعلن یکونا من الاول این اصلا وقتی میگیم تساقط گویا اصلا این دوتا دلیل نیست هیچی نیست دیگه نفی سوالت هم نمیشه ازش فهمید اگر ما ببینید اگر ما مسئله تساقط رو مطرح کردیم معناش هست که نفی سوالت هم نمیشه ازش فهمید این اولنه بله خیلی خوب حالا میخوام بگم اگه اینم نباشه اونجا باز تسلیم میکنه خیلی خوب یه تساقط من الرأس نیست خیلی خوب یعنی تساقط من الرأس یعنی در صدر میگه تساقط من الرأس آقا در صدر عبارت یعنی در دو سه صفحه قبل میگه تساقط کأن لم یکونا اولا حالا اگه شما تدریس کردی باید بری دوباره آقا این ظاهر شبه کنی نداره دیگه اول اول قاعده اولی ول کلام فی اولا اولا نداری اینجا و فرضهما که ان لم یکونا اولنه اولا نداره قبلش خیلی خوب حالا نه این معلوم میشه نسخه های جدید خواستن تحافظ رو برطرف بکنن یه چیزی اضافه کردن اونجا شیخ در وقتی میخواد بحث رو شروع بکنه دیگه علا اصل و فلومت چون قبلا راجع به عهد اونجا که تکافو ندارن بحث میکنه بعد میگه علا اصل و فلومت کافین از تساقط و فرض هما که انلم یکونا اولا این چاپ عبدالرحیمیست که بسیار معتبر ما داریم و حالا شاید خواستن بعدا به این چاپای جدید یک اصلاحیهی انجام بده آقا عبارت کنگره این چاپای جدید زدن اون چاپ اصلیش که همونیست که ما داریم خیلی عرض میکنم که نه اینا اجتهاد در عبارت کردن، عبارت خراب کردن. این نه ببین حالا بحث عرض میکنم که اگر در صدر عبارت به عنوان سوال، چون ببینید تساقطی که در صدر عبارت میگه، ما یه تساقط من رأسه داریم، همینیست که خود شیخ میگه کأن لم یکونا اولا، یعنی اصلا میگه ما این دوتا روایت که با هم تعارض کردن گویا چنین چیزی اصلا نیست، در نتیجه دیگه نوبت به نفی ثالث و رجوع به عرض میشود که یعنی این که ازش ما مدلول التزامی استفاده کنیم نوبت به اون نمیرسه. اما قول به توقف میگیم هر کدام بالخصوص نسبت به معدا و دلالت مطابقیش نمیتواند حجت باشه، اما نسبت مدلول التزامیش حجیتش باقیه. روی قول به توقف مجال برای نفی ثالث هست، اما روی قول به تساقط مجال برای نفی ثالث نیست. خب عرض میکنم که این کلام مرحوم شیخ، حالا ببینیم مرحوم آخوند چه کار کرده در عرض میشود که کفایه. مرحوم آخوند قدس سر رو عرض میکنم که رو مبنای طریقیت با شیخ مخالفت میکنه، میگه هر دو ثابت نمیشه. ببینید اینم باز عرض میکنم مؤید این است که آخوندم همون عبارت و همون مد در اختیارش بوده، چون شیخ میگه هر دو ثابته، آخوند میگه نه یکیش ثابت میشه. و عجیب اینه دلیل هر دو، میگه خب شما که میگید ما علم به این داریم یکیش مخالفه با واقعه، علم به این داریم یکیش طریقه و یکیش طریق نیست، یا به تعبیر آخون یه علم به کذب احد هما داریم پس احد و هما ثابته. از این دوتا، این اصلا خود کلام آخون مؤید اون عبارت نیست که ما از شیخ عرض کردیم. چی؟ حالا آخون اومده هم تساقط گرفته، اجزه بفرمید حالا، اجزه بدید حالا. آخون آمده میگه شیخ رو مبنای طریقیت میگه هر دو ثابته، ما حرفمون این است که رو مبنای طریقیت چون علم به کذب احد هماست یکی ثابته، و چون این احد و هما عنوان غیر معین رو داره هیچ کدام معدای خودشون رو نمیتونن ثابت بکنن. خب در نتیجه آخوند و شیخ نفی ثالث رو میپذیرن، منتها شیخ میگه با هر دو نفی ثالث میشه، آخوند میگه با احد ما نفی ثالث میشه. این راجع به طریقیت. اما عمده اشکال آخوند به شیخ رو مسئله سببیت، رو مسئله سببیت آخوند میگه دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم آقا در قانون سببیت و مبنای سببیت اون حدیث یا اماره حجیت داره که لم یعلم کذبه، اون وقت اینجا چون احد و هما معلوم الکذبه پس باز نتیجهش با طریقیت یکی میشه. میفرماید اگر مبنای سببیت رو بیاریم روی این که لم یعلم کذبه، اینجا چون احد و هما معلوم الکذبه پس با طریقیت یکی میشه. اما اگر گفتیم ما رو مبنای سببیت مقتضی حجیت در هر دو وجود داره، هم در این اماره هم در اون اماره، شیخ اینجا مطلقا قائل به تزاحم شد، آخوند میفرماید نه، اگر این دوتا مفادش الزامی باشه، بحث وجوب دوتا ضد باشه یا لزوم دو تا متناقضین باشه تضاهمه. اما اگر احدهما الزامی دیگری غیر الزامی، غیر الزامی که نمیتونه با الزامی تضاهم بکنه، لذا رو مبنای سببیت. ببینید پس اینا رو خوب دستبندی بکنید. دو مبنا شد، یک مالم یعلم کذبه، دو مقتضی حجیت در هر دو وجود داره. اون مالم یعلم کذبه با طریقیت یکی نتیجهش، اونجایی که هر دو مقتضی داره یه فرضش و تضاهم رو قبول میکنه آخون، اما اونجایی که یکی الزامی دیگری غیر الزامی تضاهم رو قبول نمیکنه. منتها یه استدراکی میکنه، میفرماد اگر کسی مسئله موافقت الزامیگر رو بپذیره همه موارد میشه تضاهم، چه الزامیگین چه اونجایی که احدهما الزامی و دیگری غیر الزامی. بله؟ ولی بر موافقت التزامیه نه در احکام واقعیه ایشون میگه دلیل داریم، تا چه برسد به این که در احکام ظاهریه بخواییم دلیل داشته باشیم. بله، دیگه در عبارت کفایه دیدید حتما اون رو. این خلاصه نظریه آخونده. پس ببینید آخوند با مرحوم شیخ هم در طریقیت اشکال داره به مرحوم شیخ، یعنی ما باید حالا ببینیم که آیا هر دو تساقط میکنن یا احدهما. این خودش یک بحثه. رو مبنای سببیت هم که باز آیا مطلقات از آهمه یا مطلقات از آهم نیست، حالا شما برای دنباله بحث ما اول کلام ناینی رو میگیم، بعد کلام اصفهانی رو میخوام جمع‌بندی کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.